خامنه ای متزلزل العالی دارند، مبنی بر اینکه همه آحاد ملت بسیجی اند. جای دیگه رهبر معظم انقلاب میفرمایند که اجازه بدید من جمله ایشون رو بیارم، میگن بسیج اختصاص به یک منطقه جغرافیایی و یک منطقه انسانی و طبقاتی و قشری ندارد، همه جا هست و حقیقتا هر یک از آحاد قشرهای مختلف جامعه که دارای روحی حساس مسئولیت و ایمان باشد بسیج است. این دقیقا تعبیر رهبر معظم انقلاب هست در خصوص بسیجی بودن. پس همه آحاد ملت بسیجی هستند و جا داره که همینجا تبریک بگیم به همه مردم خوب بزرگوارمون این هفته رو، هفته بسیج رو. میخواییم گفتگو بکنیم با حجت الاسلام و المسلمین حمید عزیزی، مدیر اطلاع رسانی و ارتباط رسانه‌ای معاونت تعلیم و تربیت سازمان بسیج که پشت خط ارتباطی ما هستن. من خدمت حجت عزیزی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم جناب آقای صدر، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو گفتگو عرض تبریک که ایام هفته بسیج رو دارم.
سلامت باشید.
در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. ما هم خدمت شما تبریک عرض میکنیم. برای ما از فعالیت های معاونت تعلیم و تربیت سازمان بسیج میفرمایید. ظاهرا این معاونت جز معاونت های جدید سازمان بسیج هست که شکل گرفته و خیلی هم پرقدرت وارد میدان شده.
بله، معاونت تعلیم و تربیت از سال 88 با تمرکز بسیج بر امر تربیت،
بله،
یک موضوع بسیار مهم و کلیدی در بحث جامعه سازی و تمدن سازی انقلاب اسلامی، بسیج رو این موضوع وقتی که تمرکز کرد این معاونت شکل گرفت و متصدی تربیت بسیجیان شد.
درسته.
به این عنوان که با محتوادهی و شبکه سازی در بین بسیجیان، با استفاده از ظرفیت های موجود و بالقوه‌ای که در سطح کشور وجود داره، با استفاده از ظرفیت نخبگان علمی و رفتاری، با استفاده از ظرفیت علما، دانشجویان، اساتید در سطح کشور، شبکه ایجاد بکنه و در این زمینه با نقش هایی که بسیجان انجام میدن در زمینه کادرسازی برای انقلاب اسلامی بتونه کاری رو انجام بده.
درست.
از سال 87 این مأموریت در سپاه و در بسیج خصوصا اتفاق افتاد که بسیج متولی امر تربیت به صورت تخصصی انجام بده و این کار انجام بده در سطح جامعه در کنار فعالیت‌های دیگه‌ای که داره. بله.
بله. یک تعبیری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دارند جناب عزیزی،
بله،
به این مضمون که می‌فرمایند که اگر بر کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی ترین انداز شد، چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد گردید و الا هر لحظه باید منتظر حادثه ماند. و رهبر معظم انقلاب هم در خصوص حضور بسیج در میدان و تفکر بسیجی صحبت‌های فراوانی دارند و در جای مختلفی از این تفکر و از این جایگاه صحبت می‌کنند. چقدر معاون تحریم و تربیت در راستای این تفکر بسیجی و نشر و گسترش اون فعالیت می‌کنه؟
بله، همونطور که شما به زیبایی اشاره فرمودید، ما در مضامین الهی و قرآنیمون و تمامی افرادی که اهل فکر هستن و اهل تئوری هستن اینو میگن که هر انسانی به فکر و اندیششه.
بله.
یعنی من هر کاری که انجام میدم برونداد اون فکر و اندیشه است. حالا از اون مقام ظرفه میفهمن بسیج فکره، بسیج اندیشه است.
درسته.
حالا یه فکر و اندیشهی که میاد انسان رو هدایت میکنه به اون سمت. شما وقتی که میبینید که سیل مثلا پلدختر اتفاق میفته یا در آقلا اتفاق میفته، در کرمانشاه زلزله میاد یا در تحریف همین چند روز گذشته در حوالی میانه این زلزله اتفاق افتاده، اینها اینکه کسی از کاشانه خودش، از راحتی خودش میزنه، از مایحتاج خودش میزنه و به برادر مؤمن خودش و برادر همنوع خودش میره خدمت رسانی میکنه و کمک میکنه بدون هیچ چشم داشتی و بلکه هزینه هم میکنه، وقتشو میذاره، مرخصی میگیره، کاروبارشو رها میکنه، با وسیله شخصی خودش هزینه از این وقت جمع میکنه، خرج میکنه تو این راه، این به خاطر اون فکر و اندیشه است.
درسته.
حضرت امام رضوان الله من اشاره بکنم، وقتی که فتح بستان صورت گرفت سال 60،
بله،
در خوزستان و اون قسمتی از خوزستان آزاد شد، خب رزمندا خیلی خوشحال شدن برای این فتح.
بله.
امام بیانیه دادن و پیام دادن برای فتح بستان، فرمودن این فتح بستان فتح الفتوح ما نیست، فتح الفتوح انقلاب تربیت جوانهایی هستش که این فتوحات رو رقم میزنن.
درسته.
فتح الفتوح انقلاب این فکر و اندیشه رو ترویج دادن بین جوانهاست. اما شما میبینید فتح الفتوح انقلاب گذشته از مرزهای جغرافیایی، شما میبینید در نیجریه، در عراق، در ارزم به حضور شما سوریه، در آمریکای جنوبی، در آفریقا، در شهرهای مختلف شرق و غرب، در کشورهای مختلف این تفکر و این فکر داره برونداد میکنه و افراد دارن به سمت آزادی خواهی میرن. این همون فکر اندیشه که امام فرمود. فرمود پس امام فرمود بسیج و انقلاب اسلامی مرز نداره. فرمود بسیج یک مزرعه بی‌حصاره. یعنی چه مزرعه بی‌حصاره؟ چون یک فکر اندیشه است. فکر اندیشه محدود به یک قوم و یک قبیله و یک سرزمین و یک شهر نمیشه. فکرش به همه جاست. اگر ببینه یک آذری زبان ما ببینه در یک محله‌ای که مثلا به زبان دیگری هستن در اونجا اتفاق میفته، اونها نیاز به کمک دارن، اون میگه این فکر من، اندیشه من، میگه انسان‌ها با هم برابرن، از هر قومیتی باشن، از هر شهری باشن، میره به اون شهر کمک میکنه، ولی اون که اون شهر، اون روستا گویشش با اون فرق داشته باشه، قومیتش با اون فرق داشته باشه، فرسنگ‌ها با اون فاصله داشته باشه. چرا؟ چون با یک تفکر این رشد کرده، به تعبیر روایات ما کذبر الحدید شده.
بله.
به راحتی تکون نمیخوره، تزلزل پیدا نمیکنه. ما در زحمتکشایی که در عرصه تعلیم و تربیت هستن، که بنده فقط رسالت این رو دارم به عنوان خادم اینها که زحمات اینها رو منعکس بکنم، داریم تلاش میکنیم که این تفکر رو هم بیشتر عمق ببخشیم، هم لحاظ کمی افزایشش بدیم.
یعنی همون تعبیری که رهبر معظم انقلاب دارن که اشاره میکنن به بسیج، میگن که جوانان مؤمن آگاهی رو با احساس مسئولیت و شور و شعور همراه کنن، این رو معاونت تعلیم و تربیت داره سعی میکنه احسنتون. که شکل بگیره.
احسنتون. ما امروز بیش از 150 گروه تربیتی سالی، 150,000
بله؟
گروه تربیتی سالی در سطح کشور داریم که عموم اینها طلاب و دانشجویان اساتید و فرهنگیان ترهیخته محلات و شهرها و روستاها هستن. جوانها رو دارن بدون هیچ چشم داشتی دوروبر خودشون جمع میکنن، با اینها صحبت میکنن، با اینها رفتارسازی میکنن، فعالیت‌های اینها رو مدیریت میکنن، اینها رو تو پیچوخم‌های زندگی رشد میدن که 5 سال دیگه 10 سال دیگه این جوان، این نوجوان به عرصه خدمتگذاری و مسئولیتی رسید تو سطح کشور و تو سطح شهر خودش، تجربیات سازنده‌ای رو داشته باشه.
بیش از 150,000 گروه.
بله. یعنی
هر گروهی
3 میلیون نفر. هر بله. گروه بین 15-10-14 بسته به اون.
یعنی به صورت میانگین اگر ما 13 نفر در نظر بگیریم.
بله.
چیزی که
2,900,000
بله بله چیز تقریبا 2,900,000 نفر
بله.
هست و به صورت گروه گروه و حلقه حلقه
بله
این
بله.
اتفاق گفتگویی اتفاق میفته و تعلیم و تربیت بین اونها.
گفتگو یه بخشی از اینه، یعنی اینها یه کارهای جمعی با هم میکنن، یه بخش با هم کتاب میخونن، یه بخش با هم دیگه به کار جهادی میپردازن، کارهای من توی یکی از این شهرها که رفته بودم در شهرهای غربی، توی یکی از این گروه ها صحبت شد، دیدم یکی از این دانش آموزا ترک تحصیل کرده بود.
بله.
کل این گروه با همدیگه شروع کرده بودن با مربی که داشتن، اون سرگروهی که داشتن، رو این بچه با این بچه صحبت کردن و کار کردن، این بچه ترک تحصیلش رو رها کرد، دوباره مشغول به تحصیل شده بود. یا عجب. مثلا بود که مثلا این سرگروه دیده بود که یکی از این بچه‌ها دچار یه سری آسیب‌های رفتاری شده، رفته بود با امام جماعت مسجد که مربی اینهاست، بالا سر این سرگروه هاست.
بله.
مشورت کرد و ورود کرد و دید پدر و مادر این بچه دارن از هم دچار اختلافاتی هستند و دارن از همدیگه خلاصه جدا میشن. ورود کرده بود این پدر و مادر رو به صلح و سازش رسونده بود، مشکل یه خانواده رو حل کرده بود. یعنی اینها وارد تمام عرصه های زندگی این بچه ها میشن و سعی میکنن که این نوجوانا و این جوانها رو مسائلشون رو حل کنن. یک جوان خودساخته ارزم بزرگ محکم دارای پشتوانه فکری و معنوی و معرفتی آماده برای خدمتگذاری و نقش آفرین در سطح کشورش باشه رو تربیت بکنن.
بسیار عالی. یعنی گروه هایی که از خود بچه های بسیجی شکل گرفته. یادم در دوران جنگ، حالا اون چیزی که اتفاق افتاد خصوصا در اواخر جنگ بود، نیروهای بسیجی به سمت گروه شدن بچه ها رفتن و اون جلساتی که داشتن، بحث آموزش هایی که داشتن، بچه هایی که درس رو به خاطر جبهه رها کرده بودن و اون مجموعه ایثارگران شکل گرفت و بحث تحصیل و بحث یک دوره ها و گعده های فرهنگی، الان همون شکل و شمایل به صورت گسترده در سطح کشور داره اتفاق میفته.
بله، همون شکل و شمایل با چند تا به قول من مزیت بالاتر. یک، به شکل شبکه‌ای.
بله.
یعنی شما این 150,000 سرگروه زیر نظر 50,000 مربی هستن که اینا بالاتر اینا رو کمک میکنن، بهشون خوراک فکری میدن، سوالاتشون جواب میدن، راهنماییشون میکنن، تو عرصه هایی که ندارن کار انجام میدن براشون پیش میاد که مثلا میگم مثلا یه بچه من دارم دچار دروغگویی شده، چیکار کنم که مثلا دروغگویی رو کنار بذاره، یا پرخاشگری میکنه چیکار کنم، اون مربی به این کمک میکنه. این 50,000 مربی زیر نظر 5,000 سرمربی هستن که اینا دوباره اینا رو هدایتگری میکنن، کمکشون میکنن. این 5,000 سرمربی که همشون از روحانیون و علمای تراز اول اون محله هستن، زیر نظر 1,700 تا ارزم استادیار هستن که اینها عموما امام جمعه های شهرستان ها هستن. این 1,700 تا زیر نظر استاد صالحین هستن که این استاد فقیه جامعه و شرایط اون استان هست که عموما نماینده ولی فقیه در استان یا عضو خبرگان رهبری یا استاد حوزه علمیه تراز اول اونجاست که مجتهد واجد شرایطی هستش که فقیه دارای ارزم به حضور شما که سابقه علمی و رفتاری و عملی خوبی هست که این شبکه رو هدایت میکنه. این یکی از این مزیت هاست.
آقای عزیزی، این یعنی یه جریانسازی فرهنگی بسیار قوی و عالی.
بله، دقیقا همینه که من جا داره اینجا تشکر کنم از تمامی این قریب به 200,000 نفری که در سطح این حلقه ها و این گروه ها و مجامع صالحین از استاد گرفته تا به سرگروه های عزیز تقدیر تشکر کنم که هیچ کدوم بدون هیچ مزد و منتی، بلکه از جیب خودش هم هزینه میکنن. یعنی سرگروه یا مربی میخواد بچه رو اردو ببره، خودش هزینه میکنه، یا میره دنبال خیر، یا مثلا عرضم به حضور شما که افرادی که اهل کار خیر هستن از اونها کمک گرفتن برای اینکه بتونه اردوها رو برگزار بکنن، و هیچ کدوم از اینها نه مزدی میگیرن، نه پولی میگیرن، نه درآمدی دارن تو این کار، و دارن به عنوان یک وظیفه اخلاقی و عرضم به حضور شما که سازمانی خودشون به عنوان یک تشکیلات اینو قلم داد و کار میکنن توی زمینه.
بسیار.
این یکی از تفاوت هست. تفاوت دوم به اینه که کار گفت از کنم تشکیلاتی و شبکه‌ایه. دوم اینه که ما داریم اینو حمایتش میکنیم بیشتر از باب محتوایی.
بله.
ما امروز سایت صالحین.ir در فضای مجازی و کانال سروش و ایتا به نام صالحین پروداکت یا همون محصولات صالحین و صالحین رسد قرار دادیم، این دو تا کانال رو که عزیزان محتواهای مختلف رو اونجا دریافت میکنن برای اینکه تو گروه خودشون بتونن از این محتواها استفاده بکنن. یعنی اون موقع بیشتر خودجوش بود، امروزه تشکیلاتی و سازماندهی شده تر داره شکل انجام میشه به صورت مستمر.
بسیار نظر معاملات تعلیم و تربیت سازمان بسیج.
بله.
خب جناب عزیزی عزیز، برای هفته بسیج چه برنامه‌هایی رو دارید و چه جلساتی، چه احیانا نشست‌هایی، چه اتفاقاتی داره صورت می‌گیره؟
در طول سال برنامه این گروه‌های صالحین بر این هستش که توی نماز جمعه و فعالیت‌های جمعی و فعالیت ملی و انقلاب حضور پیدا می‌کنن.
بله.
بنابراین هفته بعد برنامه دارن نماز جمعه، قبل از نماز جمعه این گروه‌ها میرن به نام میقات صالحین در نماز جمعه حضور پیدا می‌کنن. اما به مناسبت هفته بسیج ما یک تمرکز ویژه‌ای کردیم در سطح کشور که این حلقات حضور پرشورتری رو به همراه مربیان و سرمربیای خودشون در نماز جمعه دارن به نام میقات صالحین.
بله.
گروه های صالحین نیم ساعت قبل از برپایی نماز جمعه در محل مصلا و نماز جمعه حضور پیدا میکنن و مسجد جامع شهرشون جایی که نماز جمعه برپا میشه و این گروه ها برپا میشه، ارتباطی دارن با سرگروه و مربیشون و امام جمعه شهر که عموما استادیار صالحین شهرستان هم محسوب میشه یا سرمربیشون محسوب میشه، مطالب رو به اینها میگه. علاوه بر این که برنامه‌های مسابقاتی رو ما داریم، جشنواره‌هایی رو داریم که به صورت بومی محلی سازماندهی میشه و این برنامه داره در دست اقدام و انجام هستش.
بسیار عالی. اگر کسی بخواد تو این مجموعه ها وارد بشه، حالا کسانی که عضو سازمان بسیج نیستن و میخوان حالا وارد این مجموعه بشن، وارد این حلقه های صالحین بشن، این عزیزان چطور میتونن ارتباط برقرار بکنن با مجموعه صالحین؟ چطور میتونن بیان از بحث ها و مباحث استفاده بکنن؟ یا پدر و مادرایی که دوست دارن فرزندانشون در این مجموعه ها باشن و تو بحث تربیتی با اونها کار بشه؟
بله، عرضم به حضور شما که در بسیج اولا میدونید که ما همه به فرمانده مقام منظر رهبری است، تمام مردم ایران، هر کس که دل به این نظام و این مملکت داده، این همه بسیجی ما هستن.
بله.
حالا یه عده از اینها سازماندهی شدن، حالا فرم پر کردن، تحت سازماندهی قرار دارن که شناخته شدن، اما ما بقیه هم همه از نظر ما بسیجی هستن. ما امروز داریم در همین گروه های سال این که بعضی چه بسا فرم بسیج رو هنوز پر نکرده باشن به عنوان بسیجی، اما دارن فعالیت میکنن. هر کدوم از این سروران معزز و مردم عزیزمون، خصوصا جوان ها و نوجوانان، با مراجعه به پایگاه های بسیج که در مساجد و هیئات و در پایگاه های سطح شهر و روستاها مستقر هستن مراجعه بکنن، سراغ صالحین رو بگیرن. امروز صالحین شناخته شده است در همه محله ها.
بله.
حتما اونها رو سازماندهی میکنن در گروه های همسن و همجنس اونها و انشالله از وجودشون بهره رو میبرن.
بله. تشکر میکنیم، خدا قوت میگیم خدمتون، روزی توفیق روز افسون داریم برای شما و یک بار دیگه محضر شما تبریک عرض میکنیم هفته بسیج رو.
بنده هم تبریک عرض میکنم و تشکر میکنم شما. خدا حافظ.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با حجت الاسلام المسلمین حمید عزیزی، مدیر اطلاع رسانی و ارتباط رسانه‌ای معاونت تعلیم و تربیت سازمان بسیج به مناسبت هفته بسیج.
پایه اصلی کار بسیجی اخلاصه. گمنام از جمله تعبیرات امام همینه. بزرگان گمنام، حالا من همین مکتب شاهدان و شهیدان گمنام، یعنی دنبال نام نبودن، دنبال نام و نشان نبودن. گفت در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست، در قید نام ماند اگر از نشان گذشت. برای خدا کار کردن که این ناشی از روحیه اعتماد به خدا، می دانیم که پیش خدای متعال ضایع نمیشه. چطور شما در خلوت عبادت می کنید، با خدا حرف می زنید، کسی هم نمی فهمه، خاطرتون جمعه که خدا داره می بینه، این عبادت رو محسوب می کنه. کرام الکاتبین الهی نمی دارن این عبادت شما مثل عملی که انجام نشده بمانه، نه، تحقق پیدا کرده، اینو یادداشت میکنن. وقت فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، همین رو میبینید. عین همین در فعالیت های اجتماعی است. یه حرکتی را شما انجام میدید برای خدا، یک اقدامی را میکنید برای خدا، یک تصمیمی رو میگیرید برای خدا، هیچ کس هم نمیفهمه. پیش هیچ کس هم تفاخر نمی کنید برای این تصمیم. این رو خدای متعال می فهمه، می دانه، می نویسه. اعتماد دارید به خدای متعال، حسن ظن دارید به خدای متعال. حالا گیرم نفهمیدن دیگران، مگر دیگران چقدر به ما مزد می دن؟ در مقابل مزد الهی چیه مگر این مزدهای دنیوی؟ بسیجی اینجوری فکر می کنه ها، لذاست اخلاص به خرج می ده. اخلاص به هر میده، مخلصا لله کار را انجام میدهد. این یکی از خصوصیاته. اگر اخلاص شد، اون وقت خودپرستی ها و خود محوری ها و اینا برکنار خواهد شد. ثروت اندوزی برای خود، دست دراز کردن به اینجا و اونجا، اینا دیگه ممنوع خواهد شد. اینا همش ناشی از شرک است، شرک پنهان. وقتی که اخلاص بود، شرک نبود، اینا دیگه از بین خواهد رفت. روحیه بسیجی اینه. در مدیریت های کشور، در نظام عمومی کشور و سازماندهی عمومی کشور، در فعالیت های گوناگون، در فعالیت های مرسوم دولتی، در فعالیت های شخصی، همه جا روحیه بسیجی میتوانه خودش رو نشان بده.
یک بار دیگه تبریک عرض میکنیم هفته بسیج رو خدمت همه مردم عزیز و بزرگوارمون که روحیه بسیجی دارن. اما دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه اشاره باشید. بررسی اقدامات انجام شده بعد از سیل فروردین ماه در استان لرستان. اشاره.
مسئولین برای برگرداندن مردم به زندگی عادی پس از سیلاب فروردین ماه سال جاری تلاش زیادی کردند. آقای گودرز امیری، معاون عمرانی استانداری لرستان:
از بعد از سیلاب کنون بالغ بر 4000 میلیارد تومان در قالب تسهیلات مسکن، کمک‌های بلاعوض و اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای، کمک‌های بلاعوض به کشاورزان و کمک به زیرساخت‌های استان در اختیار استان قرار گرفت که خوشبختانه در بخش مسکن تسهیلات به طور کامل افرادی که نیازمند بودن به بانک‌ها معرفی شدن، پرونده‌ها تشکیل شد و حدود 20,000-21,000 واحد تعمیری بود که اونها تکمیل شدن، برداری رسیدن. 13,000 واحد اعداسی بود که 11,500 واحدش تقریبا اونا هم قرارداد منعقد شده، زمین واگذار شده، در حال اعداس. حدود 1700 تا از این واحدهای اعداسی به بهره برداری رسید، بقیه هم تا پایان سال انشالله تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید. یعنی در واقع میشه گفت در بخش مسکن ما نه تنها مشکلی نداریم، بلکه در سطح کشور و حتی در طول این مدت حوادثی که روی میداد رکورد زدن، هم در بخش انعقاد قرارداد و هم شروع عملیات بازسازی. در بخش کشاورزی حدود 31,000 پرونده تشکیل شد که 28,000 از این پرونده ها به تایید کارگروه استانی رسید و حدود 26,000 از این پرونده ها به تایید پژوهشگاه فضایی رسید که پرونده هاشون در حال پرداخت تا الان هم بالغ بر 40 میلیارد خسارات بلاعوض کشاورزی پرداخت شده و بالغ بر 48 میلیارد تومان هم تسهیلات خسارات دیدگان کشاورزی به بانک ها معرفی شدن. در رابطه با زیرساخت های کشاورزی 111 میلیارد و 400 میلیون تومان از طریق دولت اختصاص یافته به استان که اون هم پروژه هاش مشخص شده. منتظریم که حتی که سامانه سازمان برنامه بود که موافقت نامه ها مبادله بشه و نسبت انتخاب پیمانکار رو شروع عملیات اقدام کنن.
اما سیل به جز خانه و زمین های کشاورزی به مسیرهای مواصلاتی استان لرستان هم آسیب وارد کرد. آقای گودرز امیری، معاون عمرانی استانداری لرستان، از اقدامات انجام شده برای بازسازی این مسیرها میگوید:
در بخش راه‌ها خب ما متاسفانه خسارات زیادی به من وارد شده، بالغ بر 2500 کیلومتر از جاده های ما آسیب دیده که حدود 120 کیلومتر به طور کامل از بین رفته. در اون اوایل که سیل روی داده با کمک استانهای معین و بخش خیرین به صورت موقت این راه ها تقریبا بازسازی شد، مورد استفاده قرار گرفت. بالغ بر 700 دستگاه پول از بین رفت که تاکنون فقط 160 پول آن را تونستیم قرارداد ببندیم، حالا یا مرمت کنیم یا احداث، که 90 تا از اینا احداثیه و 70 تا تقریبا مرمتی. حدود 11 پول بزرگ، پول فلزی بزرگ آب برده که اونها نصب شدن و به بهره برداری رسیدن. در مجموع در بخش راه ما بیش از 2400 میلیارد تومان خسارت به عنوان وارد شده، ولی اون چیزی که تاکنون در اختیار استان قرار گرفته 340 میلیارد تقریبا. و جاده خرم آباد پل دختر یکی از جاده های مهم و استراتژیک بود که بخش زیاد حدود 40 کیلومتر از آن آسیب دید، 20 کیلومتر به طور کامل از بین رفته و 20 کیلومتر آسیب جدی دیده که این مرمت و بازسازی شد و به بهره‌برداری رسید. منتها بخشهایی از آه در کنار رودخانه واقع شده که نیاز به جس دیوار حفاظتی کنار رودخانه داشت در سیلای بعدی آسیب نبینه. ما برای تکمیل زیرساخت‌های راه نیاز به اعتبار داریم. امیدواریم که دولت تو فرصت‌های بعدی بتونه کمک بیشتری و اعتبارات بیشتری در اختیار ما بذاره که بتونیم اون بخش‌هایی رو که واجب و ضروری هست مرمت و بازسازی کنیم.
یکی دیگر از مهمترین اقدامات برای ایمنسازی مناطق سیلخیز استان لایروبی رودخانه هاست. آقای امیری، معاون عمرانی استانداری لرستان.
در بخش لایروبی رودخانه ها و دیوار رودخانه ها باز مشکل جدی داریم که به 5000 میلیارد خسارت به ما وارد شده. استان وجود داره به ویژه رودخانه کشکان که 45 میلیارد تومان در این زمینه به استان اختصاص یافته، ولی یقینا اگر بخوایم کار اصولی و اساسی انجام بدیم بالغ بر 1000 میلیارد تومان اعتبار نیازیم. اما با این 45 میلیارد تومانی که در اختیار آب منطقه قرار گرفت حدود 17 نقطه شروع شده به لایروبی و ایجاد دیوار حفاظتی، از جمله دیوار حفاظتی شهر محمودان و چند تا روستایی که در حاشیه رودخانه کشکان بودن. دیوار حفاظتی پل دختر تاست بنیاد مسکن در حال اجرای با اعتبار بالغ بر 100 میلیارد تومان. دیوار چمه و دیوار بابازیت هم مجموعه اختیار بنیاد مسکن با اعتبار 100 میلیارد تومان در حال انجام، یعنی در مجموع میشه گفت که 200 میلیارد تومان در بخش دیوار حفاظتی و لایروبی رودخانه ها در اختیار بنیاد مسکن و آب منطقه‌ای استان قرار گرفته.
همه زندگی ما برده به عرض تباز، هیچی ندارم،
همه چیم رفته برادر از بین، همه چی،
تا سقف من خونم آب گرفت.
لحظات تلخی که فراموش نمیشود.
24 ساعت کار میکنم جلو آب صد بزنیم.
ما مردم ایران جونمون برای هم دیگه میدیم.
کانکس آوردن، سرویس بهداشتی، حمام، بر، جاده.
یک ملت، یک اراده در برابر سیل.
آرزو بکنیم که هرچه زودتر مشکلات به صورت کامل برطرف بشه، چه برای عزیزانی که در مناطق سیل‌زده در ابتدای امسال بودن و مناطقی که دچار آسیب سیل شدن، چه در مناطقی که دچار زلزله شدن طی ماهای گذشته و طی ایام گذشته. انشالله که مسئولین بزرگوار ما همت بکنن و انشالله به برکت حضور نیروهای جهادی که در همه صحنه و حضور دارن هر چه زودتر شاید برطرف شدن همه مشکلات باشیم. دیگه ناراحتی و غم و غصه و نگرانی در بین مردم خوبمون خصوصا در این مناطق نباشه. خب در خدمت شما عزیزان هستیم. دقایق پایانی مجموع برنامه‌های این بخش رو آرام داریم پشت سر میگذاریم. قبل از اینکه دعوت بکنم شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی آخرین برنامه از برنامه های این بخش باشید، اجازه بدید من از فرصت استفاده بکنم یادآوری بکنم خدمت شما عزیزان شنونده، با توجه به مشکلی که برای اینترنت پیش آمده، عزیزانی که میخوان از بخش های مختلف و برنامه های مختلف استفاده بکنن، توصیه میکنیم از برنامه های استفاده بکنن که بر بستر شبکه داخلی اینترنت کشور قرار داره که بدون مشکل در حال خدمت رسانی هستن، مثل برنامه کاربردی ایران صدا یا همون اپلیکیشن ایران صدا که شما میتونید روی این اپلیکیشن رادیو رو بشنوید، به برنامه های رادیو، آرشیو برنامه های رادیویی دسترسی داشته باشید. حتی روی سایت ایران صدا هم شما اگر که وارد بشید میتونید وارد این مجموعه بشید و برنامه های شبکه های مختلف رو اونجا ملاحظه بفرمایید. جدول پخش برنامه ها رو و حتی دریافت و امکان دانلود هم برای شما عزیزان هست. اگر که به دنبال موتور جستجو هستید، موتورهای جستجوگر دیگر ایرانی مثل salam.ir، مثل parsiju.ir یا مثل use.ir در اختیار شما عزیزان هست. برای خرید نرم افزار و تهیه نرم افزار پیشنهاد میکنیم که از بازارهای اپلیکیشن تلفن همراه ایرانی استفاده بکنید، مثل کافه بازار که برای سیستم عامل اندروید هست، یا مثل sipche.com و sipapp.com که برای نرم افزارهای iOS طراحی شده. وبسایت های پرکارکرد هم اگر که بخواید بهتون معرفی بکنیم، ما وبسایت